أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله ایام و ساعات خوبی رو پشت سر بگذارید و خودتون و خانواده و وابستگانتون از سلامتی برخوردار باشید. بحثمون در مسئله اجتماع امر و نهی، بعد از این که ما قول به جواز اجتماع رو اختیار کردیم با مقدمه‌ای که تمهید کردیم، رفتیم سراغ قول دیگر که قول به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوانه. قائلین به امتناع برای اثبات نظر خودشون و در واقع نفی قول به جواز راه‌هایی رو پیمودند. ما دو تا از راه‌هایی رو که قائلین به امتناع پیموده بودند و می‌خواستند بگند قول به جواز لوازم غیر قابل التزامی رو به دنبال داره، لذا قول به جواز باطله، مورد اشکال قرار دادیم و دیدیم که اون دو راه نتیجه بخش نیست. وارد شدیم در راه سوم قائلین به امتناع که اجمالاً این بود که گفتن درست، شما در طریق دومی که ما آوردیم و حب و بغض رو در واقع می‌خواستیم تشبیه کنیم به سواد و بیاض و به خاطر زدیت بین اونها بگیم آقا اجتماع زدین در شیء واحد در آن واحد ممکن نیست، پس نمیشه امر و نهی در اون عمل خارجی که نماز در مکان غصبی جمع بشه، این راه رو شما قائلین به جواز قبول نکردید. راه سومی رو طی میکنیم، این دفعه میگیم آقا این نماز اگه بخواد متعلق امر قرار بگیره برای چیه؟ به خاطر مصلحت ملزمه ایست که داره، و غصب که متعلق نهی قرار میگیره به خاطر مفسده ملزمه ایست که در او وجود داره. اگر قرار باشه نماز در مکان غصبی هم متعلق امر و هم متعلق نهی قرار بگیره، پس باید این یک عمل هم دارای مصلحت ملزمه و هم دارای مفسده ملزمه باشه، در حالی که همان گونه که سواد و بیاض بر جسمی که از تحقق خارجی برخوردار است محال است در آن واحد عارض بشن، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه هم نمیتونن در یک عملی که در خارج محقق شده نماز در دار غصبی جمع بشن. اما ما برای اینکه این راه سوم قائلین به امتناع رو مواجهه با اشکال بکنیم، جلسه قبل اجمالا عرض کردیم که ما این مقایسه و تشبیه شما رو که بخواید بگید مصلحت و مفسده همانند سواد و بیازه قبول نداریم. برای اثبات مدعای خودمون قضیه حملیه ای مانند هازل جسم و ابیز رو آوردیم و گفتیم که اینجا ابیزیت بر هازل جسم حمل شده، اما روشنه که اینجا موضوعمون که هازل جسمه ماهیت جسم نیست. و الا اگر مراد ماهیت جسم باشه در مرتبه ماهیت تضاد مطرح نیست. ما میگیم الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، نه موجود است و نه معدوم، نه سفید است و نه سیاه. و به همین خاطره که گفتیم گاهی ماهیت با توجه به افرادش میتونه متصف به دو وصف متضاد بشه. نه خود ماهیت در مرتبه ماهیت، با توجه به افرادش، چون بعضی از افراد ماهیت انسان مثلا طویل القامه، بعضیشون قصیر القامه هستند، ما میتونیم این اوصاف متضاد رو بر ماهیت هم کنیم، اما بازم عرض میکنم نه در مرحله ماهیت بلکه با توجه به افرادش. لذا میبینیم در قضیه هازل جسم و ابیض اون چی که موضوع قضیه قرار گرفته هازل جسمه، یعنی این جسم خارجی با مشخصات خودش. این هم در مرتبه ماهیت نیست، بر این جسم خارجی هم شد بیاز بودن. خب و روشنه این جسم خارجی وقتی متصف به بیازه دیگه نمیتونه متصف به سواد هم باشه، ولی اینجا حق با قائلینه به امتناع اجتماع زدین در شیء واحد خارجی در آن واحد ممکن نیست. اما برای اینکه مطلب رو در رابطه با مصلحت و مفسده بتونیم به خوبی تصور کنیم، بحث رو میبریم روی حسن و قبح، چون مصلحت و مفسده مثل حسن و قبح، نه مثل سواد و بیاض. لذا در بحث حسن و قبح وقتی ما یه قضیه حملیه‌ای تشکیل میدیم، مثلا میگیم هاذا الشیء حسنون بخلاف هاذا الجسم ابیض هست، اونجا واقعا بیاض بر اون شیء خارجی با مشخصات خارجیش حمل شد. اما در هاذا العمل یا هاذا الشیء حسنون واسطه در کاره، حسن مستقیماً بر هاذا الشیء حمل نشده. بخوایم مثال رو محسوس ترش کنیم، مثلا اگر شما بدون دلیل ضرب الیتیم انجام بدید، یتیم رو کتک بزنید، یک ناظر عاقل بیرونی میگه آقا هاذا قبیح، خب این وقتی داره میگه هاذا قبیح، این ضرب زشته، منظورش این نیست که الان مثلا برای اون ضرب یه چهره زشتی ترسیم بکنه و مستقیما قبح و زشتی رو بر اون ضرب که در خارج محقق شده حمل بکنه. نه، اگر از شما سوال کنن که چرا قبح رو حمل کردید بر این ضرب، در تعلیل میگه لانه ظلمون و ظلم قبیح. پس ببینید اونی که در واقع موضوع قبح ظلمه. و این ضرب یتیم چون مصداق ظلم واقع شده، قبح برای اون ثابت میشه. وگرنه اگر واسطه نبود، یعنی صغرا کبرا نمیچیدید، نمیتوستید مستقیما بگید هاز الضرب الصادر من زید والواقع على اليتيم مثلا قبیحون. زبنید معنای تشکیل صغرا و کبرا اینه که اون چه که موضوع واقعی برای قبح عبارت از یک عنوان کلیست که همون ظلم باشه، و این عمل یعنی کتک زدن یتیم، ضرب یتیم، چون مصداق اون عنوان کلی یعنی ظلم قرار گرفته، متصف به قبح شده. و اگر این انطباق در کار نبود، عنوان ضرب الیتیم متصف به قبح نمیشد. کما این که ببینید اگر کسی در مورد فرد یتیم یا فقیر لطفی انجام بده، به او کمکی بکنه، ظاهرا میگیم هذا العمل حسنون. اما وقتی از دلیل این حکم سوال میشه که چرا حسنون، میگید لانه احسانون و الاحسان حسن، پس هذا العمل احسان صغرا و کل احسان حسن، نتیجه پس هذا العمل حسن. توجه کردید؟ پس مسئله حسن و قبح با مسئله سواد و بیاض متفاوت شد. برای اینکه در مسئله سواد و بیاض حکم به اسود یا ابیض بودن روی خود اون جسم خارجی رفت، هذا الجسم با اون ویژگی خارجی، ولی حسن یا قبح روی این عمل خارجی نرفت، منطبق شد بر این عمل خارجی. و الا حسن یا قبح مال اون عنوان کلی ظلم یا احسان بود. به تعبیر دیگر در حمل ابیض بر جسم که میگیم هذا الجسم ابیزو یا اسودو، واسطه ای در کار نیست، محمول مستقیماً بر خود موضوع که جسم خارجی است حمل میشه. بذار نیازی به کبرای کلی و انطباق نیست. خود خارجیت، خود اون حاضر جسم بودن موجب صلاحیت موضوعیت شده، لذا اونجا تضاد لازم میاد که اون جسم خارجی به اعتبار اینکه جسم خارجی است، اون وقتی که معروض سواد قرار گرفت نمیتونه معروض بیاض واقع بشه. و الا اگر جسم رو کلی در نظر میگرفتیم با توجه به افرادش میتونست بعضی از افرادش معروض بیاض و بعضی دیگر معروض سواد واقع بشن. میگفتیم هذا الجسم ابیض چون معروض بیاضه، ذات الجسم اسود چون معروض سواده. پس بازم عرض می کنم در بحث سواد و بیاض وجود خارجی جسم در عروض سواد و بیاض نقش ایفا می کنه. خود اون جسم خارجی سفیده، خود اون جسم خارجی سیاهه، بدون اینکه واسطه ای بخواد. حالا میخواییم بگیم آقای قائل به امتناع شما نظرتون این بود که مصلحت و مفسده هم همانند سفیدی و سیاهی چون با هم ضدیت دارند در شیء واحد جمع نمیشن، اجتماع ضدین لازم میاد و محال. در حالی که ما میگیم نخیر، بحث مصلحت و مفسده مثل مسئله سواد و بیاض نیست. برای اینکه وقتی ما میخوایم مثلا نماز در مکان غصبی را متصف به مصلحت ملزمه بکنیم، بگیم هذه الصلاة ذات مصلحت ملزمه، اینجا اون حاضیهی بودن نقش نداره، بلکه مثل حسن و قبحه بحث واسطه و صغرا و کبرا در این بین هست. بلکه چه بسا بشه گفت اینجا پای دو تا صغرا و کبرا در میانه. یکی این که میگیم آقا هذا العمل صلاتون، این کارهایی رو که فرد در بیرون انجام میده اسمش صلاته. این صغرا یه کبرایی بر این مترتب میکنه، میگه و کل صلاتن مشتملتون علی المصلحه، یا ناهیتون عن الفحشاء و المنکر الی آخر. حالا اینجا چون بحث مصلحته، نتیجه این صغرا و کبرا چیه؟ پس فهذا العمل مشتمل علی المصلحه، این عمل دارای مصلحته. از سوی دیگر همین نماز در محل غصبی همچنان که نماز هست غصبم هست دیگه، لذای صغرا و کبرای دیگری هم اینجا قابل چینشه. بگیم هذا العمل غصب، این حرکاتی که در مکان غیر بدون اجازه ای انجام میده، این توقفی که در اینجا داره غصبه. و کل غصب مشتمل علی المفسده، نتیجه پس این عمل مشتمل بر مفسده است. دو تا کبرا دیدید با هم فرق کرد، یکی کل صلاتن مشتملتون علل مصلحه، دومی این بود که کل غصبن مشتملون علل مفسده. اما هر دو کبرا صغراشون یکی بود، موضوع صغراشون البته. در هر دو صغرا موضوع من هذا العمل بود، همون نماز در محل غصبی، نماز در محل غصبی. خب حالا میگیم بابا اون مصلحت و مفسده مال کبرای کلی بود، چون در کبرای کلی بود از باب انطباق در این موضوع صغرا هم جریان پیدا کرد. یعنی میخواییم بگیم محمولی که در کبراست دارای مصلحت یا مفسده بودن دیگه، محمولی که در کبراست همون اشتمال بر مصلحت یا اشتمال بر مفسده، بر موضوع کبرا عارض میشه، یعنی بر نماز یا غصب. و چون هذا العمل مصداقی برای نماز هست، اشتباه بر مصلحت بر اون منطبق میشه، یا چون هذا العمل مصداق غصبه، اشتمال بر مفسده بر اون منطبق میشه. پس توجه فرمودید فرقی که بین مسئله سواد و بیاض با مصلحت و مفسده وجود داره. قائل به امتناع قائل به تشابه این دو بابه و از طریق امتناع اجتماع سواد و بیاض که ضد این هستند در موضوع خارجی که حاصل جسم باشه، میخواست نتیجه بگیره امتناع اجتماع مصلحت و مفسده در نماز در محل غصبی که موجود خارجی است، اما با بیانی که کردیم روشن شد که این دو مثل هم نیستند. نخیر، در سواد و بیاض حمل بر اون جسم خارجی بدون واسطه است سواد و بیاض بر خود اون جسم خارجی عارض میشه، اما در مصلحت و مفسده حمل بر اون نماز در محل غصبی به واسطه کبرای کلیست. اینه که تنظیر رو در این طریق سوم قائلین به امتناع بازم نمیپذیریم و این راه سومشون رو هم مفید فائده براشون نمیدونیم. نتیجه ای که میگیریم دیگه خیلی بحث رو نمیخوایم طولانیش کنیم، همینجا جمع کنم، ولو حالا میشه اشکال و جواب و این چیزا رو مطرح کرد اینجا. نه، نتیجه ای که میگیریم اینه که از نظر ما با بیانی که کردیم روشن شد که هیچ مانعی ندارد که مجمع عنوانین یا همون نماز در مکان غصبی که فرد خارجی است دیگه، هم مشتمل بر مصلحت باشد و هم مشتمل بر مفسده. اما اشتمال بر مصلحت و مفسده از این جهت که چون مصداقی از عنوان نماز است، اشتمال بر مصلحت بر او عارض میشه از باب انطباق، نه اینکه مال خود فرد خارجی باشه. اشتمال بر مفسده هم به اعتبار اینکه عنوان غصب بر او منطبقه بر این نماز در محل غصبی عارض میشه. پس اشتمال بر مصلحت به اعتبار عنوان صلات، اشتمال بر مفسده به اعتبار عنوان غصب، که اینا چون منطبق بر این عمل خارجی و فرد خارجی هستند به تبع با واسطه بر او حمل میشن و هیچ تضادی هم لازم نمیاد. فس طریق سوم قائلین به امتناع هم مردوده. پس حق همان است که بارها این روزها تکرار کردیم.